من یه همسرم
اصلا به خاطر دیشب ازت معذرت خواهی کن.
معذرت میخوام.
منم به حرفه تو خیلی فکر کردم.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
اگه تو با من حرف بزنی من آدم خوشحالی میشم.
من یه دخترم.
یه بغل آزی؟ وای تا خوشگل شدی.
من یه برادرم.
تو بردی.
ما یه خانواده ایم.
خانواده واسه ما بوده یه سنگر. سنگر رو خالی نمیذاریم تا آخر. گمده میشیم توی راه زندگیمون. الگویی داریم مثل زهرا و حیدر. یه الگوی بابت
میدان مادر. پدر بزرگ همیشه به نوه‌هایی که یکم بزرگتر شده بودن و مطمئن بود حرفاشو درک میکنن یه سفارش قشنگ میکرد. میگفت خودتو که بشناسی نصف راهو رفتی، خدا تو که بشناسی تا ته ته راهو رفتی و به جاهای خوب زندگی رسیدی. اون موقع است که همه چی برات معنا پیدا میکنه و زندگیت یه رنگ دیگه میشه، رنگ خدا. به یاد خدا، خدای بچگی ها، خدای بزرگ سالی. سلام شنونده خوب برنامه میدان مادر، خیلی ازت ممنونم که برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردی. اگه بابا یا مامان هستی و دچار مشکلات فراوان برای فرزند پروری، اصلا نگران نباش. لطفاً اجازه نده احساس گناه آزارت بده. همه باباها و مامانها میخوان بهترین خودشون باشن، اما برای اینکه پدر و مادر خوبی باشی نیازمند آگاهی هستی و همینطور هدف گزینی. برای فرزند پروری باید مهارت والدگری داشته باشی. اگرم میخوای به این مهارت دست پیدا کنی، خوب برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردی. برنامه میدان مادر. ما رو تنها نگذار، ما هم تو رو تنها نمیذاریم. گیتی خامنه هستم، مجری برنامه میدان مادر. و اما اولین بخشی که قراره تقدیم حضورتون بشه،
خونه یعنی بوی غذای مادر، خونه یعنی بوی نون تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد به روی مهمون بازه.
خونه همیشه خوبه.
ما در برنامه میدان مادر یه خونه داریم، یه خونه خوبه. توی خونه خوبه یه خانواده زندگی میکنه، همینجا در همسایگی ما. اتفاقات زیادی توی این خونه میفته. این اتفاقات رو همراه شما در فاصله برنامه خواهیم شنید. امیدوارم که با اعضای خانواده خونه خوبه آشنا بشید و مثل ما دوستشون داشته باشید.
خونه خوبه.
خونه یعنی
خدا رو شکر که اومدن. سلام، شما خوبین؟ کجا بودین تا حالا؟
سلام بابا.
سلام بابایی.
سلام عزیزای دل من، کجا این؟ شما خوبین؟ چرا رنگ و روتون پریده بابا جان؟ نگرانتون شدم. چرا گوشیتو جواب نمیدی مریم؟ چی شده؟ چرا گریه میکنی مریم؟ داری میری؟ چی شده؟ سمین بابا بیا عزیزم ببین. صابه؟
بله.
چی شده بابا؟ چرا مامانت گریه میکنه؟
تصادف کردیم.
تصادف؟
بله.
آره بابا، اون آقای راننده هم به مامان حرف بد زد و داد زد سر مامان.
خب چرا به من زنگ نزدین پس؟
مامان زنگ زد به پلیس، پلیس اومد و گفت اون آقا مقصره.
خب پس چرا گریه کرد مامان؟ بر چی گریه میکنه مامانت؟ من نمیفهمم.
مامان از همون موقع بابا داره گریه میکنه تا همین الان.
آخه چرا؟ ماشین داغون شده؟ خب فدای سرش اگه داغون شده عزیز من. تصادف کرده که کرده، تازه مقصرم که نبوده، چرا باید گریه کنه؟ بریم بابا جان بریم. شما برین لباساتون رو عوض کنین، دست و صورتونم بشورین تا من برم پیش مامانتون ببینم چشه.
چشم بابا. مامانو آروم کنین.
شما که نترسیدین ها؟
نه من مردم نمیترسم.
قربون تو برم من بابا جان.
بیا بریم
دادا.
منم قربون خودت.
مریم جان. مریم خانم. بیام تو. بیام. اومدم ها. عزیزم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ آروم باش لطفا. تصادف یه اتفاق، نبود اینقدر سخت بگیری که.
من تا حالا هم اینقدر تحقیر نشده بودم.
حالا یکی تو عصبانیت یه چیزی گفته، همینه دیگه، مردم کنترل اعصابشون رو ندارن. اصلا من خودم کاری میکنم ازت معذرت خواهی کنه.
معذرت خواهی چیه؟
شمارشو داری دیگه نه؟ بچه ها گفتن مقصر بوده.
گوش کن حرف من از اون آقا شاکی ناراحت نیستم که.
پس چیه؟ چته؟ چرا گریه میکنی؟ از کی شاکی هست؟
از خودم شاکی.
از خودت؟ آره. به خاطر یه تصادف؟
به خاطر تصادف که نه، چون من مقصر نبودم که اون آقا از پشت اومد کوبید به ماشین ما.
پس چیه؟ چته؟
وسط خیابون جلوی اون همه آدم اون آقا فریاد زد سرم حرف بد.
بی جا کرد؟ خودم ادبش میکنم.
من مشکلم این نیست که آمی.
ای بابا پس چه مشکلت چیه؟ بگو دیگه.
مشکلم اینه که من خودم رو تا حالا اینقدر ضعیف ندیده بودم، میفهمی؟ تا اون آقا فریاد زد من یهو پقی زدم زیر گریه. یه دم بهم خندیدن که خب بشین پشت ماشین ظرفشویی تو که اینقدر نازنازی هستی. تو که میدونه من نازنازی و لوس نیستم. فقط نمیدونم، توقع نداشتم که یکی اینجوری با هم رفتار
کنه. ای بابا من فکر کردم چی شده حالا مریم جان. ما مسئول رفتار مردم نیستیم که.
ولی مسئول رفتار خودمون که هستیم که. من فکر نمیکردم من تا این حد ضعیف باشم. فکر میکردم یه آدم محکمی هستم. خب من اصلا خودمو نشناختم، میفهمی؟
باشه خانم، باشه برو صورت توی آب بزن، بعد راجبش حرف میزنیم. این تفلکی ها گناه دارن ها، مدرسه بودن تا حالا، گشنشونه، تازه رسیدن، تازه ترسیدن ها، خیلی ترسیده بودن، بچه ها رنگ به صورت نداشتن، خودم هم خیلی گرسنمه. من میرم غذا رو گرم کنم، شما لطفاً توی آب به صورتت بزن بیا.
باشه دست درد نکنه.
زود بیا یا.
باشه میام، برو تو.
باشه دیگه.
آقا میام دیگه، برو دیگه، الان میام.
در خدمت خانم دکتر نسرین جعفری کادیرجانی هستیم. ایشون دکترای روانشناسی هستند و عضو هیئت علمی. خیلی خوش آمدید خانم دکتر عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزمون و شنوندگان بزرگوار. منم خیلی خوشحالم خدمت شما هستم.
خانم دکتر بی نهایت شادم که میتونیم با شنونده های خوب برنامه تعامل بکنیم، برای اینکه قرار شده از این به بعد انشاءالله ماهی یک بار دوستان ما سوالاتشون رو در رابطه با مبحث فرزند پروری از طریق پیامک به گوش دوستان ما و شما برسونن و ما بتونیم پاسخ سوالاتشون رو بدیم. این یکی از خوشحالی های بزرگ منه و خوشحالی دیگه این که پدرها و مادرهایی که دشواری های فراوانی رو در رابطه با تربیت فرزند تجربه میکنن یقیناً با گوش جان به صحبت های شما گوش میکنن. امروز میخوایم درباره آگاهی و هدف گزینی صحبت بکنیم. یک پدر و مادر چه نیازهایی رو در رابطه با فرزند خودشون میباید تامین بکنن. این مقدمه ایه برای اینکه پدرها و مادرها با نقش خودشون در رابطه با کسب آگاهی و آگاهی بخشی آشنا بشن و بعد انشاءالله مبحث فرزند پروری رو در رابطه با معضلاتی که بیشتر شما باش دست و پنجه نرم می کنید دنبال خواهیم کرد. خانم دکتر، من هم سراپا گوشم.
خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید خانم خامنه بزرگوار، این که ما والدین هم خودمون خیلی وقتا آموزش ندیدیم. واقعا تعامل با یک انسان یکی از پیچیده‌ترین اتفاقات این حیات به نظرم. وقتی یه تایپ می‌خوایم انجام بدیم، یه رانندگی می‌خوایم بکنیم، یه آشپزی می‌خوایم بکنیم، قطعا همه کسایی که میخوان حرفه این کار رو انجام بدن یه دوره ای رو میگذرونن، یه آموزشی میبینن، اول با بحثای نظری و تئوری آشنا میشن، بعد عملا شروع میکنن اجرا کردن. دقیقا مسیر گرفتن گواهی نامه رو شنوندگان عزیزمون تصور کنید. با این وسیله مکانیکی و فیزیکی که میخوایم ارتباط بگیریم، بعد یاد بگیریم که از کجا شروع کنیم، چطور پیش ببریم و چه نتیجه‌ای میخوایم بگیریم. در فرزند پروری اتفاق بزرگی که میفته اینه که خب اغلب بعد از ازدواج حالا یه عده آگاهانه خود آگاه تصمیم میگیرن که بچه دار بشن و برای یه عده پیش میاد این فرزند آوریه، یه عده بهش فکر میکنن، با یک فلسفه بچه رو به دنیا میارن، یک عده جز وظایف روزمره زندگی این فرزند رو هم به سیستم زندگیشون اضافه میکنن. اما به هر حال هر دو گروه با مسائل و چالش های فرزند پروری مواجه میشیم. واقعیت اینه که این موجود ناشناخته حتی برای علم هم هنوز ناشناخته است. بسیاری از چیزها در مباحث علمی حتی روانشناسی هی داره هر روز بیشتر و بیشتر فهمیده میشه، بهش آگاه میشیم که بدونیم چه باید بکنیم. یادآوری کنم که هدفمون از فرزند آوری اصلا پرورش یک انسان سالم مستقل شاد هست. وقتی از انسان سالم مستقل شاد حرف میزنیم، هر کدوم از این مستقل بودن، شاد بودن، سالم بودن بیان از این داره که باید حواسمون به یه سری مسائل باشه. به عنوان والدین اگر قراره در بستر خانواده یک انسان رو پرورش بدیم، قبلش نیاز داریم که خودمون به یه سری از مهارت‌ها مجهز باشیم. تا چند سال پیش فکر میکردن افرادی که هوش بحر بالایی دارن، این IQ که خیلی الان آگاه هستی میشناسیمش، خیلی توی فضای عمومی مطرح میشه، کسایی که هوش بحر بالایی دارن آدم‌های موفق تری هستن. یک انسان زیرکی حدود سال 1990 رفت بررسی کردید همه آدم‌های باهوش الزاماً موفق نیستن. همه موفق‌ها هم باهوش نیستن.
چقدر جالب.
زندگی افراد موفق رو بررسی کرد. دید این افراد موفق یه سری ویژگی‌ها دارن، یه سری مهارت‌ها دارن که با هر هوش بهره که بودن تونسته بودن موفق بشن. مسئله هوش عقلی یا همون هوش بهره به ژنتیک و ارث برمی‌گرده. واقعا بخشی از آنچه که من و شما هستیم غیر قابل کنترل بود برای خودمون، بدون اینکه ما انتخابش کرده باشیم بر اساس قوانین توارث به ارث بردیم.
چند درصدش؟
خیلی شاید عدد نشه براش مطرح کرد، در ادامه صحبت خواهم کرد که ما با آمادگی های ژنتیک وارد این دنیا میشیم، ولی واقعیت اینه که یک سری از این آمادگی های ژنتیک هم قابل دستکاری هستن. یعنی کاری که در محیط داریم انجام میدیم، تلاشی که میکنیم که والدین آگاه باشن که کمک کنن که این فرزندان افراد سالم تری بشن رو چیزی که میخواییم بهش تأکید کنیم. کاری که گولدمن کرد هم همین بود. این روانشناس برجسته کاری که انجام داد این بود که دید اونها چه کارهای یاد گرفتن.
چه کارهای یاد گرفتن.
دقیقا. اسم این هوشبهر رو گذاشت هوشبهر هیجانی. در برابر اون هوش بهره عقلانی که ژن درش مؤثره و ما حتی با آموزش هم خیلی عدد کمی میتونیم تغییرش بدیم، هوش بهره هیجانی یاد گرفتنیه، اکتسابیه. این اکتسابی بودن خیلی اتفاق بزرگی شد در ساختن یک انسان سالم، چون دیگه ما محصور نیستیم، میتونیم انتخاب کنیم یه مهارت هایی رو مثل رانندگی، مثل خیاطی، مثل آشپزی که میریم اول اصولش یاد میگیریم، بعد انقدر تکرار و تمرین میکنیم که دیگه توش حرفه‌ای میشیم، مجرب میشیم. یه آشپز حرفه‌ای رو مقایسه کنید با یه آشپز تازه کار. اصلا به شیوه که چاقو رو دستشون میگیرن، فکر میکنن به اینکه چی رو باید با چی ترکیب کنن، مدت زمانی که کار میکنن. اون آشپز حرفه‌ای همزمان داره آشپزیشون میکنه، با یه نفر حرف میزنه، ممکنه به یک فایل صوتی هم گوش بده، چند تا کارو همزمان میکنه، چون انقدر دیگه در این ماجرا حرفه‌ای شده که نیازی به اون همه تمرکز نداره. یعنی انگار دیگه بخشی از سیستم عمل کرده شده. دقیقاً در فرزند پروری هم دنبال این هستیم. والدین آگاه باشن که واقعا مهارته. وقتی از مهارت‌های زندگی صحبت می‌کنیم، دقیقاً تاکید اون بر اینه که بدونم که من هم با هر توانمندی، با هر گذشته‌ای، با هر اتفاقی که برای خودم در گذشته افتاده، میتونم برم این قابلیت‌ها رو یاد بگیرم، تکرارشون کنم و خودم رو بهشون مجهز کنم. ممکنه اوایل سخت باشه، یادم بره، حتی اشتباه کنم. ولی با پذیرفتن این چشم‌انداز که با تکرار کردن، با تمرین کردن به نتیجه میرسم و این ویژگی‌ها رو بخشی از توانمندی‌های خودم می‌کنم، امیدوار میشم و حرکت رو ادامه میدم. مهارت‌های زندگی رو از همون هوش هیجانی ساختن. متغیرهای اصلیشو که آموزش میدن بر اساس همون چیزی که دیدن افراد موفق بهش مجهزن، اومدن یه بسته‌های آموزشی طراحی کردن. الان خدا شکر تو مدارس داره به بچه‌ها آموزش داده میشه.
چقدر کار خوبه.
بله بله، انشالله که درست هم آموزش داده بشه. هدف همینه. ما یه بخشی الان مخاطب ما والدین هستن. تا چند سال اول که بچه‌ها وارد اجتماع نشدن، مهد کودک و پیش دبستانی و دبستان شروع نشده، بیشترین فرصت اثرگذاری با والدینه. به خاطر همین که والدین، قبلا هم صحبت کردیم، نه از بعد به تولد، حتی از قبل از تولد به این فکر کنن که چه مهارت هایی باید داشته باشم. دیگه امروز نیاز نداریم که هر کسی خودش شهودی و از گذشته خودش و ناخواسته و ناخودآگاه بیاد بهترین رو عمل کنه. اگر کارآمد رفتار میکنم که چه خوب، اگر کارآمد نیست، ناراضیم، دارم مسائل تو فضای خانوادم، در روابطم با فرزندانم میبینم، میتونم کنترلش کنم. کافیه همت کنم، یاد بگیرم و اجرا کنم.
خان دکتر، با توجه به مژده‌ای که شما دادی، احتمالاً میشه اینطور نتیجه گیری کرد که اگر پدر یا مادری تا حالا آگاهی نداشته در رابطه با مبحث فرزند پروری و خطاهایی رو مرتکب شده، با کسب این آگاهی و مهارت میتونه احتمالاً گذشته خودش رو به نوعی جبران بکنه و به شکلی خطاهای خودش رو تبدیل بکنه به نکات و نقاط مثبت و قوت. یک چنین امکانی وجود داره؟
میتونیم اوضاع رو بهتر کنیم. واقعیت اینه که وقتی بگید خطاها رو جبران کنیم، در یه سنین خاصی یه اتفاقاتی اثرشون خیلی عمیقن، ماندگارن. به خاطر همین ما اصلا تو بحثمون که قرار فرزند پروری باشه، خیلی وقتا اصلا از روابط زوجین صحبت میکنیم. در چند جلسه اخیر که شنوندگان پیگیری میکنن صحبتهای ما رو، ما اصلا از فلسفه فرزند آوری صحبت کردیم. اینکه یه زوج هماهنگ باشن، هر دو آگاهانه انتخاب کنن، یه سری مقدمات اولیه رو تأمین کرده باشن. اینا همه مقدماتی هست که اون فرزندی که به دنیا میاد، شاید مثلا زیر یک سال نوزاد حرفیش رو نمیزنه، والدین فکر کنن نیاز خاصی هم نداره، همین که جاش تمیز باشه، سیر باشه، مریض نباشه کافیه. در حالی که یکی از مهمترین سالهای پرورش یک انسان تولد یک سالگیه. زمانی که اون فرزند، اون موجودی که پا به این حیات گذاشته، میخواد ببینه دنیا چه جور جاییه. حتی شیوه بغل کردن مادر، حتی شیوه اکثر عملها، زمانی که به نیازش پاسخ میدن، اینها میتونه تصویر دنیا رو تو ذهن ما از همون ابتدا شروع کنه به نقاشی کردن و کشیده شدن. یعنی همون سال اول بچه‌ها اعتماد کردن رو یاد میگیرن. یعنی در ساختار روان ما این شکل میگیره که این دنیا جای امن و قابل اعتمادی هست یا نه. حتما دیدین، حالا اگر خودمون هم شنوندگان درگیرش هستن، بعضی از افرادی که تو هر اتفاقی دنبال یه چالشی، یه دردسر، یه پیامد منفی هستن.
دقیقاً
این بی‌اعتمادی برمیگرده شاید سابقه های عمیقش به تولد تا یک سالگی. ولی همین که ما این نیازها رو بشناسیم، تولد تا یک سالگی بچه‌ها نیاز به این دارن که دنیا جای امنی بدونن، بدونن که یه والد در دسترس پاسخ دهنده وجود داره. اگه این رو بتونیم تأمین کنیم، خیلی هم کار سختی نیست. اگه بتونیم اینو تأمین کنیم، زمینه اعتماد پیدا کردن رو میسازیم. مثلا سال دوم نیاز بچه‌ها خودمختاریه. حتما شنوندگانی که درگیرن میبینن، اون بچه کوچولویی که تا دیروز نمیتونست هیچ کاری انجام بده، حالا که تازه میتونه قاشق و دستش بگیره، دیگه نمیذاره بهش غذا بدن، میخواد خودش غذا رو بخوره، میخواد لباسش رو خودش بپوشه، مقاومت میکنه، هی منم میکنه. یه سری والدینی که خیلی حساسن و میخوان بچه های سالم تربیت کنن، ولی به این مرحله، به این نیاز روانشناختی آگاه نیستن، میان و کنترل میکنن. میخوان بچه خیلی تمیز باشه، خیلی مؤدب باشه، خیلی محترم باشه و دائم در حال کنترلن. بچه ها عملا خود مختارشون مختل میشه. زمینه شک و شرم درشون شکل میگیره. بچه فکر میکنه آدم توانمندی نیستم، نکنه من خرابکاری کنم. میشه بزرگسالی که در آینده وابسته به دیگرانه. دائم داره خودش رو چک میکنه، نگران، نقد میکنه، میترسه خودش رو ابراز کنه، یه سری استراپا رو تجربه میکنه. این که از مهارت خودآگاهی حرف میزنیم، تو قدم اول دنبال این هستیم که والدین خودشون رو بشناسن. خود خودآگاهی یعنی این که هر فرد نقاط قوت و ضعف خودش رو بشناسه، امکانات و محدودیت هاش رو بشناسه. شاید بد نباشه اینجا از اعتماد به نفس حرف بزنیم. اعتماد به نفس یکی از شاید ماده های اساسی در بحث های روانشناختیه. یک انسان سالم معمولا اعتماد به نفس خوبی داره. یعنی در بسیاری از اختلالات اون زیربنا، اون زمینه ها برمیگرده به اعتماد به نفس. اعتماد به نفس یعنی چی؟ یعنی این که من خودم رو میشناسم، نقاط قوتم رو میدونم چیه، ازشون کیف میکنم، لذت میبرم، نقاط منفی من میدونم، بهشون آگاهم. وقتی این نقاط منفی رو میشناسم، به نقاط قوتم اتکا میکنم، جرأت میکنم سراغ نقاط منفی من برم. این نقاط منفی رو جرأت دارم بررسی کنم. اگه قابل دستکاری و تغییرن، میرم سراغشون، تلاش میکنم که حذفشون کنم، کنترلشون کنم، از بین ببرمشون. و نکته مهم این که اگر نقطه ضعفی قابل کنترل نیست، قابل تغییر نیست، میپذیرم که وجود دارد.
مثلا
من قدم بلند نیست.
بسیار.
این چیزی نیست که من بتونم تغییرش بدم. و اتفاقا حالا که میخوایم از خودآگاهی و هدف گذینی صحبت کنیم، من اگر قد بلندی ندارم و مثلا برای رشته بسکتبال مورد علاقمه و میخوام اقدام کنم، این محدودیت رو میپذیرم که من با توجه به قدم اصلا جزء اهدافم بسکتبال بازی کردن نباشه، میتونم برم عکاس بسکتبال بشم. یعنی آگاهانه میام متناسب با پذیرش خودم، با دوست داشتن خودم، با احترام به خودم، هدف‌هایی رو انتخاب می‌کنم که این هدف گزینیه اون وقت زمینه ساز افزایش اعتماد به نفس و سلامت روانم میشه.
سپاسگزارم خان دکتر. نمیدونم توی که شنونده برنامه ما هستی پدر یا مادر هستی یا نه. اگر پدر یا مادر هستی لطفاً برنامه رو تا انتها گوش کن. سپاسگزارم.
گیتی خامنه هستم و این برنامه، برنامه میدان مادره.
چراغ خونه چشای شادیه که میخنده وقتی که نگاش کنی، میدوه به شوق مهربونیات تا بغل بکنی و صداش کنی. دنیا با بچه ها دیدنی تره، بچه ها فرشته های قصه ها، خدا مهربونه بچه ها، همه مهمونه سفره نعمت خدا.
دوستتون دارم، به خاطر همین توی این برنامه حضور دارم، هم شما رو و هم بچه های شما رو. من و شما با هم خندیدیم، گریه کردیم و خاطره ساختیم. خاطره برنامه میدان مادر هم خاطره جدید ما و شماست.
همیشه خونه های قشنگ تو پر برکت و فراوانی باشه، چراغ خونه چشای بچه هاست، خونتون گرم و چراغونی باشه.
انگار خودم نیستم، اون مریمی که همه میگفتن خیلی قوی و محکمه، یهو با یه فریاد شکستم و خوردم ریخت روی زمین. یعنی من اینقدر ضعیف بودم و نمیدونستم. الان بچه هم چی فکر میکنن؟ اصلا دلشون میخواد همچین مادر ضعیفی داشته باشن؟ چرا من خودم رو نشناختم؟ دیگران همیشه از من یه تصویر قوی ساختن برام، ولی من اون نیستم. من خیلی
مریم جان.
بله بله. چیه؟
آشپزخونه ای؟
آره عزیزم، آشپزخونه.
خوبی؟ بهتری؟
بهتر که حامیم.
چی عزیزم؟
من ضعیفم، درسته؟
نه، کی گفته؟
خودم دیدم دیگه، با چشمای خودم بین اون همه آدم، جلوی چشم بچه های خودم دیدم که چقدر ضعیفم. با یه فریاد زدم زیر گریه، اسباب خنده مردم شدم، این یعنی ضعیفی دیگه.
ببین مریم جان، چجوری بهت بگم،
خب تو توی موقعیت بدی بودی، موقعیت خوبی نبوده دیگه، حق داشتی. اینقدر خودتو سرزنش نکن عزیز من. ببین تو از صبح زود سر کار بودی، خسته و کوفته رفتی دنبال بچه‌ها، اونا رو از مدرسه برداشتی، بعدش هم خب تصادف کردی. خیلی طبیعیه که حالت.
نه طبیعی نیست. چون آدم قوی با یه همچین چیز ساده‌ای نمیشکنه که. یه آسیب ساده، یه تصادف کوچولو نباید باعث یه همچین چیزی بشه. من باید یاد میگرفتم قوی باشم، باید تکرار میکردم، باید تمرین میکردم که زن قوی باشم، نه اینکه با 4 تا حرف دیگران یه دفعه. اصلا اون 4 تا حرفی که اونا گفتن، نه 4 تا حرفی که دیگران میگن که تو زن قوی هستی، وای تو چقدر قدرتمندی، تو همیشه من خیال برم داره که من قدرتمندم.
باور کن داری به خودت سخت میگیری یا یه اتفاق افتاده تموم شده رفته.
اتفاقا تموم نشده، نرفته. باید ازش درس بگیرم. من باید نقطه ضعف خودم رو بشناسم.
اوه، حالا تو این همه نقطه قوت داری، چرا پیله کردی به نقطه ضعفت؟
چون که دیگه نمیخوام توی همچین موقعیتی گیر بیفتم. باید میدونی یعنی چجوری بهت بگم هامی، من باید آگاهی به دست بیارم، باید پرورش بدم خودمو تا دیگه توی همچین هچلی با خودم نیفتم.
به نظر من تو خیلی کمالگرایی، چرا اینقدر پیچیدهش میکنی؟
اتفاقا من اگه کمالگرا بودم که الان اینجوری نبود حالم، که من اهمال کردم. میدونی به 4 تا حرف دیگران اعتماد کردم، غافل از این که خود واقعیم اونی نیست که دیگران میگن. من باید خود واقعیمو میشناسم، باید آگاه باشم به خودم دیگه. میخوام برای خودم یه هدف مشخص کنم، خب باید تلاش کنم که به اون هدف برسم، اونجوری بشم که خودم میخوام.
عجیبه، یه تصادف چه تحولی در تو به وجود آورده.
یعنی چه عجیبه ها.
عجیبه
تو هم اگه جای من بودی یه همچین تحولی برات اتفاق میافتاد دیگه.
باشه عزیزم، باشه، هر کمکی از من بخوای، از من بر بیاد، برات انجام میدم.
این واقعی گفتی؟ وای ممنونم حامی، تو همیشه واقعا حامی هستی
دیگه بابا.
ازم فکر کنم غذا فقط گرم شده. بچه‌ها رو صدا کن، غذا رو بکش تا بشینیم بخوریم.
چشم عزیزان، بابا بیاین غذا بخوریم.
چشم بابا.
جان منی.
اینجا میدان مادر. همکار خوش اخلاق و نازنین ما خانم محبوبه نجفعلی آماده هستن که ما رو با خودشون همراه بکنن با جمع مامانا.
وقتی مامانا دوره هم جمع میشن، کلی حرف برای گفتن دارن، یه عالم قصه از خونه و خونواده و مخصوصا بچه هاشون. تو میدون مادر یه ایستگاه داریم به اسم خود مامانای گل و دوست داشتنی. قراره هر روز تو این ایستگاه یه نیش ترمز بزنیم و بشینیم پای گپ و گفت مامانا.
مادر نازنینم، میخوام برات بخونم فرشته بهشتی، قدر تو رو میدونم. صدای تو قشنگه، اسم منو صدا کن. خدای تو بزرگه، بازم برام دعا کن، بازم برام دعا کن.
مهمونی سر و صداهایی هم که میشنوین سر و صدای بچه ها و فامیلایی هم که در حال صله رحم و احوال پرسی هم. خب موضوع امروز برنامه‌مون در مورد مهارت‌های زندگیه.
سلام به همه، خیلی خوشحالم که این فرصت به من داده شد. من زینب خانی هستم، مامان دورسا، دختری دیگه حدود 7 سال.
مهارت زندگی از نظر شما چی میتونه باشه؟
چیزی که به ذهن من میاد در آن واحد یه سری توانمندی ها که با کسب اونا بتونیم راحت تر و با کیفیت تر زندگی کنیم، میشه مهارت زندگی. حالا مهارت زندگی تو زمینه رفتار با همسر، با کودک، با جامعه، زمین های مختلف.
خود فکر میکنی تو چه چیز خیلی ماهری در ارتباط با دورسا جون؟
من تو همدلی. آره تو شناخت احساساتش و درک کردنش و این